ساعت 14 آغاز بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. از این لحظه تا ساعت 22:10 شب با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم به امید همراهی شما. اما اولین برنامه در این بخش به نام هفت اقلیم تقدیم به شما.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ، هفت روز و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان عزیز، اهالی خوب رادیو فرهنگ، سلام و درود، وقتتون بخیر. به هفت اقلیم خوش آمدید. اینجا هفت اقلیم فرهنگ و هنره و ما در این برنامه میپردازیم به سه حوزه مهم و بنیادین در کشورمون: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. هر سه حوزه هم واقعا حوزه های جذابی هستن، یعنی در عین اینکه بنیادین هستن و ممکنه که در خیلی از مباحث بنیادین خیلی حوصله‌شون نکشه، اما فکر میکنم این سه حوزه از معدود حوزه هایی باشن که علارغم بنیادین بودنشون عامه مردم بهش علاقمندن و پیگیرش هستن. ما هم در برنامه هفت اقلیم به این سه حوزه میپردازیم. ما در آستانه شب یلدا یا شب چله هستیم، یکی از سنت های تاریخی ما ایرانی ها که چنان فرهنگ ما رو در بر گرفته که ما میتونیم تأثیراتش رو در حوزه های گوناگون ببینیم، از ادبیات گرفته تا نقاشی و هنرهای دیگه به فرهنگ شب یلدا پرداختن. در شعر شاعران بسیار به شعرهای برمیخوریم که یا واژه یلدا اومده یا خود حتی موضوع چله، چله نشینی و واژه چله یا مفاهیمی از این دست. اجازه بدید که برنامه هفت اقلیم رو این بار با یک بیت از بیت‌هایی که به شب یلدا مربوط میشه شروع بکنیم. اجازه بدید از اوحدی مراغعی بخونم، چون که میبینم که عموماً در فضاهای عمومی از حافظ و سعدی که میتونیم بگیم سرآمدان شعر پارسی هستند و مثلا سعدی بسیاری از شعرهاش در حافظه مردم هست، یا بسیاری از حتی شعرها حالا یا به صورت مصرع یا به صورت بیت حتی به صورت ضرب المثل در آمده، مثلا رنگ رخساره خبر میدهد از حال درون. البته سعدی میگه رنگ رخساره خبر میدهد از سر ضمیر. به هر صورت خواستم بگم که اجازه بدید حالا که سعدی و حافظ در زبان ماجاری هستن، بریم به سراغ یک شاعری که خب کمتر توفیق یافته مثل حافظ و سعدی سر زبان ها باشه، و اون اوحدی مراغعیه که سروده: شب هجرانت ای دلبر شب یلداست پنداری، رخت نوروز و دیدار تو عید ماست پنداری. دعوت میکنم در این برنامه از هفت اقلیم در آستانه یک شب زمستانی با ما همراه باشید. خب بریم به سراغ گنجینه و حالا که داریم به شب یلدا نزدیک میشیم، من فکر کردم که چه چیزی، چه مؤلفه، چه نشانه ای از نشانه های ایرانی ها رو انتخاب بکنم که به شب یلدا مرتبط باشه. خب چیزهای زیادی هست، از خوراکی ها گرفته تا اشیا، اما من فکر کردم که برم به سراغ یک چیزی که هم خودش گنجینه است، هم این که گنجینه سازه، این خیلی مهمه، گنجینه ساز بودنش، و اون کرسیه که در فرهنگ ما ایرانی ها حتی امروزه که در واقع سامانه های گرم کننده و شیوه های گرم کردن متفاوت شده، اصلا سبک و سیاق معماری خانه ها هم تغییر کرده. مثلا خیلی ها میگن که ما در خانه های کوچک آپارتمانی دیگه نمیتونیم کرسی بذاریم، اما با این حال انگار که خود کرسی هم خودش رو تغییر میده مدام که بتونه سازگار بشه با وضعیت جدید معماری و وضعیت جدید زندگی. من دیدم که مقابل خیلی از نجاری ها کرسی های کوچیک درست میکنن، یا حتی بعضی ها همون میزهایی که تو خونهشون هست برای پذیرایی، حتی میزهای کوچیک یک نفره، روی این یه پتویی یه چیزی میندازن و با گرم کننده های کوچیک سعی میکنن که یه کرسی کوچیک درست بکنم. به هر صورت خواستم بگم که میرم سراغ کرسی که یکی از گنجینه های گنجینه ساز در فرهنگ ماست، و چنان که میدانید حتی بحثش بود که مثلا کشورهایی مثل ترکیه یا افغانستان هم میکوشند که کرسی رو در فهرست جهانی یونسکو ثبت بکنند، که البته بیراه هم نیست. این بحثی که کی چی رو ثبت بکنه در منطقه ما خیلی گسترده است. یه توضیحی دوستانی که در امر ثبت آثار در فهرست یونسکو دست دارن توضیح دادن خیلی جالب بود و میگفتن که اصلا ثبت جهانی یک زمینه‌ای بود برای پیوند بین کشورها، که بهشون نشون بده که مثلا نوروز فقط برای یک کشور نیست، نوروز پیوند دهنده است، یا شب یلدا پیوند دهنده است. بنابراین کرسی، کمالالدین بهزاد، ساز تار و خیلی از این پرونده هایی که محل مناقشه بود برای ثبتشون در فهرست یونسکو، در واقع قراره که پیوند دهنده باشه و به ما یادآوری بکنه که مرزهای سیاسی صرفاً برای اعمال حاکمیت، یا مثلا در مرزهای سرزمینی، حالا میرم سراغ کرسی ها، نگران نباشین، اینا رو دارم برای مقدمه میگم، فکر کنم ذل مقدمش کوتاه‌تر بشه. به هر حال خواستم بگم که کرسی هم یکی از اون پدیده‌های فرهنگی است که در سرزمین ما، در ترکیه، افغانستان و کشورهای حوزه فرهنگ پارسی جایگاه داشته و اهمیت داشته. اما کرسی خودش به تنهایی قرار نیست که یک پدیده فرهنگی باشه، بلکه یه سری لوازم و ابزاری هم در کنارش میاد که هر کدوم از اونا هم یک فرایند جداگانه خودشون رو دارن. حالا نسل جدیدتر ممکنه آشنا نباشن، اما ممکنه که این توضیحات من برای نسل‌های گذشته توضیح واضحات باشه. اما به هر حال یک کرسی وجود داشت که حالا میتونست هم به شکل مربع یک در یک باشه، یا بزرگتر باشه، به شکل مستطیل باشه، اما خب یه لحاف کرسی خیلی بزرگ و جوندار میامد روی این کرسی، و بعد حالا از اینجا به بعد تزئیناتش شروع میشد. خود لحاف کرسی هم البته یه پدیده‌ای بود که نیاز به این داشت که در واقع یک لحاف دوز متبحر اون رو بسازه، پنبه‌هاش رو خوب بزنه، یا پر یا هر چیزی که توی اون لحاف استفاده می‌کردن اینها خوب عمل بیاد و این لحاف درست و درمون از کار در بیاد. بعد می‌رسید به چیزهایی که حالا برای تزیین این لحاف کرسی باید استفاده می‌شد. خود البته مثلا لحاف هم یه رولحافی داشت. من همین چند روز پیش توی یه صفحه یه رولحافی خیلی جذاب دیدم که نقش ترمه روش داشت و عرضم بازتون بسیار جذاب بود، و گفتم که واقعا زمستون سر کردن و خوابیدن زیر این لحاف خیلی میچسبه. اما به هر حال روی این لحاف کرسی از جاجیم استفاده میکردن، از چادر سفید استفاده میکردن، از ترمه و پوشش های تزئینی دیگه. روش یه سینی هم معمولا جا میدادن که جایی برای آوردن غذا یا چراغ یا چیزهای از این دست بود. باز در کنارش انواع بالش، متکا و پشتی جا داشت. و اصطلاحات خاص خودش رو هم داره. مثلا به هر کدوم از اضلاع این کرسی پله کرسی میگفتند. خود این لحاف کرسی اصلا یه لحاف مشهوری بوده و اصطلاحات دیگه. این که گفتم کرسی گنجینه سازه به خاطر اینه که کرسی یک نوع تمرکز هم ایجاد میکرد، مثل امروز که دیگه مثلا توی خونه ها یک سامانه گرم کننده وجود داره که آدم ها رو ممکنه که بفرسته در خلوت خودشون از هم دور بکنه، اما کرسی یک نقطه کانونی ایجاد میکرد، چه برای شب نشینی چه حتی وقت خوابیدن هم همینطور، و این باعث میشد که گفتگوها شکل بگیره و پیوندهای خانوادگی هم محکمتر باشه. اما اجازه بدید که در بین لوازم کرسی به منقل کرسی هم اشاره بکنم، که یعنی در واقع اون گرم کننده کرسی که حالا دیگه این آخریا شده بود برقی و تو خود برقی هم البته شکلهای مختلفی وجود داشت که حالا مثلا در دوره خود ما لامپیش بود، اما قبلتر که میرفتیم نفتی بود و بعد قبلترش زغالی بود، دوباره خود زغالی هم به شکلهای مختلف بود، یا منقل میذاشتن یا اینکه توی زمین رو چال میکردن و اون زغالها رو اونجا میذاشتن که پا هم نخوره و از نظر امنیتی یه مقدار محفوظ تر باشه. باز دوباره فرایند ساختن زغالها یا استفاده از خود زغال یا ساختن زغالها هم یک مسئله بود، یعنی این همه وجود اجزا از تزیینات، از ابزار، از گرم کننده ها یک پدیده فرهنگی به نام کرسی رو شکل داده بود که امیدوارم که نه، خیلی دوست دارن و همچنان هم استفاده میکنن، و علیرغم این که ممکنه که زمینه های استفاده از یک ابزار در اثر تغییر شکل از بین بره، اما شاید بعضی از این ابزارها کم کم تبدیل به یک مفهوم بشن، ممکنه دیگه مثلا کمتر کرسی در کار باشه اما مفهوم کرسی یک نقطه کانونی گرم در خانواده ها همچنان در ذهن ها باقی خواهد ماند. خیلی متشکرم، امیدوارم که شب یلدا بهتون خوش بگذره، مخصوصا اگه شب یلدا کرسی داشته باشید که دیگه شب یلداتون یلداتر میشه، دور همیاتون دور کرسیه، بچه هم که معمولا خیلی دوست دارن از کرسی بالا برن و پایین بپرن و خلاصه میدانگاه بازیشون باشه. بهتون خوش بگذره شب یلدا. سپاسگزارم که این بخش رو شنیدین. چه بحثی بهتر و شیرین‌تر از بحث خوراکی‌ها که خب مخصوصا در کشوری مثل کشور ایران که در هر استان که چه عرض کنم، به هر شهرش که چه عرض کنم، به هر روستاش که میری یک شکل و شمایل خاصی پیدا می‌کنن غذاها، هم با توجه به اینکه چه منابعی در اختیار دارن در اون محدوده. اجازه بدید که بریم به سراغ یک کارشناس در این حوزه، در حوزه خوراکی ها و غذاهای سرزمین ایران، و با ایشون در این باره صحبت بکنیم و ریز قضیه رو از ایشون بشنویم. جناب آقای امیر صحابی، به شما سلام میکنم، وقتتون بخیر. قربان،
درود و مهر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه. ممنونم از دعوت بنده.
آقای صحابی، ثبت ملی در حوزه‌های گوناگون یه سری معیارهایی داره، از زبان شما بشنویم ببینیم که اصلا اگر که قرار باشه غذاهایی در عرصه ایران ثبت بشه، ثبت ملی بشه، به طور کلی چه معیارهایی وجود داره و اون خوراکی و غذا چه چیزی باید، چه معیاری باید داشته باشن که در فهرست ثبت ملی بتونن جا بگیرن؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب ما دو نوع ثبت داریم، یکی ثبت جهانی داریم،
خب
یه ثبت خب ملی داریم که متفاوت محدودش بر اساس اینکه چقدر نظر جهانی و گردشگرهای خارجی و گردشگرهای ایرانی. خب ویژگی هایی که ما میتونیم بگیم، خب ثبت ملی توسط وزارت میراث فرهنگی انجام میشه، سازمان متولیشه، در حوزه میراث فرهنگی ناملموس دسته بندی میشه. اول باید مربوط به فرهنگ و آیین باشه که مربوط به اون منطقه باشه، یک مهارت و یک سنت محلی هم داشته باشه که نحوه پخت اون قضا میشه که اهمیت داره. در مورد ثبتش میشه اقوام ایرانی، شهر یا استان، اینکه در چه محدودی باید انجام بشه، شما تنوع قومیتی در ایران داریم.
بله.
و مهمتر از اون اینکه امکان داره شهرهای دیگه همون رو داشته باشن و قابلیت صرف چند نقطه در ایران وجود داره.
بله.
هدف اصلی چیه؟ ما جلوگیری از فراموشیه، حفاظت از اونه و به سمت مستندسازی باید که اونو مستند کنیم، نحوه پختش و کجاها بوده تاریخچه‌شو در بیاریم و این ویژگی ها وقتی داشته باشه چند ویژگی رو میتونیم ما به ثبت ملی اون فکر بکنیم و بگیم که این متفاوته و به خصوص سنت پختش خیلی اهمیته و مهارتش.
بله درسته.
خب ما میتونیم همون چلو کباب قرمه سبزی فالوده بوده، قلی ماهی بوده، اینا مثلا تفاوت هایی که آقا مثلا چلو کباب ملیه همه شهر.
آره واقعا خیلی دیگه ملیه جهانیه. آره دیگه هر کی میاد ایران میخواد چلو کباب بخوره.
مثلا شهرهای مختلف شما میری به گیلان ترشتره داری، باقل قاطق داری، میری به تبریز کوفته تبریزی داری، میری به بوشه قلی ماهی داری، اینها مربوط به قسمت‌های مختلف ایرانه.
بله.
دوست مهمتر من میتونم بگم چرا گردشگری خوراک مهمه.
بله.
و اهمیتش رو من بخوام بگم که به نظرم سوال بعدی ما میتونه باشه،
یعنی خود گردشگری خوراک آیا میتونه یک گردشگری مستقل باشه یا در ضمن انواع گردشگری مطرح باشه؟
همین رو میخوام بگم. یک اینکه شغل ایجاد میکنه به خصوص برای زنان و خانواده ها. مهمترین اصل این که گردشگری در یک منطقه اتفاق میفته ایجاد درآمده.
بله.
شما با قسمت اقامت که انجام میشه، خب مهمترینش خوراکه. خب من از این منطقه که نشون دهنده فرهنگ و منطقه هست، پس این ایجاد شغل میشه، باعث فروش محصولات بومی میشه و حمایتی که از رستوران ها اتفاق میفته. یعنی من بخاطر خوردن یه غذا مثلا به گیلان به عنوان شهر خلاق خوراکی که یونسکو هست 20 خوراک محلی داره. خیلی جالبه، خیلی تنوع داره و باعث این میشه که گفتگو شکل بگیره. و شاید خیلی جالب باشه، یه اتفاقی رو من دیدم که مطالعه‌ای که داشتم میکردم به موضوع صفت جهانی طعم ایرانی هم ما رسیدیم. یعنی طعم غذاهای ما که در بندر در بین عشایر عزیز ما، بین دوستان گیلکی ما یا کردها یا بختیاری ها، سال 93 طعم ایرانی هم ثبت شده.
آها، یعنی یه معدلی گرفته شده و به این طعم رسیده
و به این طعم ایرانی که فرق میکنه با طعم مثلا بندری ایران با غذای هندی.
آها.
این تفاوت در جهان وجود داره که غذای بندری ما با غذای مثلا هند متفاوته.
بله.
این خیلی به نظر من جالب بود و کم کم از غذا میرسه به چاشنی ها، مثلا سبز جهانی زیرش، سبز جهانی زعفران. یه اتفاق خیلی جالبه که وقتی گردشگر اومد میگه که هر چیزی از شما یه نگاهی داره و از ملی به جهانی بودنش کمک میکنه به جذب گردشگر به اون منطقه خاص، به اون سبک زندگی در اون منطقه حفظ بشه. من در خدمتم.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. یه نکته رو گفتید که یکی از اهداف ثبت این غذاها اینه که فراموش نشن. آدم وقتی گرسنه نمیشه دیگه فکر میکنم که غذا رو فراموش نمیکنه و بعد یه غذایی جور بکنه بخوره. سوالم از شما همین اینه که آیا اون غذایی که کم کم فراموش میشه حقش نیست که فراموش بشه؟
ما در حقیقت یه واژه میتونیم بگیم که گردشگری خوراک، یعنی شناخت یک فرهنگ از راه مزه. طعم غذا ذهنتون بمونه، چون گردشگری به خوراک و خاطره ربط داره. و همون چیزی که از یک سفر برای ما میمونه خاطره است.
بله.
و مزه در ذهن ناخودآگاه ما باقی میمونه.
اها.
و باعث میشه که ما به اون منطقه بریم. یه نکته جالبتر بگم، در ایران 2500 غذای محلی شناسایی شد.
بله.
هم در اقلیم‌های مختلف، هم گردشگری خوراک با آیین‌ها معمولا در ارتباط میشه. نوروز، محرم،
بله.
برداشت محصولات. این هم جالبه.
دقیقاً.
و چیزی که شاید کمتر من خودم دیدم تو برنامه‌ها بوده، شاخص‌های خوراکه. مثلا گیلان و مازندران خوراک‌ها بر اساس سبزی محور بودن است. اینجا سبزی‌های زیاد.
بله.
به آذربایجان عزیز سفر می‌کنی، بیشتر غذاها گوشتی و نانی هستش.
بله.
به جنوب ایران سفر می‌کنی، تم غذاها دریایی و تنده.
زمینه‌شون
تنده. و وقتی که به خراسان عزیز سفر می‌کنی، بیشتر طعم زعفرانه، بیشتر آش و بیشتر نانه. این قضیه است.
بله.
حالا من برای شنوندگان عزیز چند تا غذای ملی به تفکیک استانم بگم، شاید برشون جالب.
بله خیلی هم جالب، بفرمایید.
خب استان اصفهان با بریانی اصفهان معروفه.
بله.
گز اصفهان معروفه و خورش ماست. به اردبیل که سفر بکنیم، آش دوغ اردبیل، نان فطیر سنتیش و اوماج آشی، حالا اینا هر کدوم باید بشین نمودی صحبت میکنیم. استان البرز آش ترخینه رو داریم که توی ایلام هم مشترک تقریبا، و روستای طالقان غذاهای روستایی که آینهای پختش ترشده در استان البرز. گوشه که بریم قلیه ماهی، قلیه میگو و نان اونجا هستش. خوده استان تهران چون کباب ایرانی، دیزی معروف ایرانی و کله پاچه به نام استان تهران هست. چهارمحال و بختیاری به کباب آذربایجان شرقی و غربی هم بگم خیلی تبلیغیه. آش میوه است، آش دوغ، یتیمچه محلی و خیلی جالب بود برای خودم هم تنور نانهای سنتی منطقه هم به عنوان که ابزارها ثبت شده و به عنوان خوراک ثبت ملی ایران میتونیم ازش نام بود.
بله خیلی ممنونم از شما. اگر که بخوایم چند تا غذا رو به عنوان دیگه برایند ملی غذاهامون در نظر بگیریم که اصلا اینا میتونن مثلا حالا ثبت جهانی هم بشن، شما کدوم ها رو میگی؟
خب من میتونم قرمه سبزی رو بگم که خیلی شاگردشکارا باش خاطرات خوبی دارن.
آره.
فسنجان ایرانیه.
بله.
چلو کباب ایرانیه. آبگوشت، حالا غذاهای شمالی هم که با بادمجان هست، میرزا قاسمیه. آره. و اینا
قیمه
قیمه هستش. آره. بس داره که چقدر گردشگرها تونستن با اون ارتباط بگیرن.
آره.
جالب باشه دو پیازی آلو، شاید جالب باشه شیرینی ها و دسر ها هم هست که مثلا
بله.
کلوچه تومنه، سوهان گمه، گز اصفهان، فالوده شیرانی، انواع حلواهای ایرانی، حتی ما دسر ها رو هم نباید فراموش کنیم.
بله واقعا همینطوره.
تمنو هم که یکی از فرآورده هایی که تو آین ها بسیار بهش پرداخته شد.
بله بسیار متشکرم از شما آقای صحابی که در این گفتگو شرکت کردین. خیلی متشکرم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم. سلامت باشید، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، با آقای صحابی درباره که غذاهای ایرانی، چه غذاهایی که حالا دیگه جنبه ملی دارن و چه غذاهای محلی صحبت کردیم. خیلی متشکرم از همراهیتون، با ما همچنان همراه باشید با برنامه هفت اقلیم از رادیو فرهنگ. در آستانه شب یلدا همیشه خیلی صحبت میشه که تاریخش از کجاست، فرهنگش چیه، الزاماتش چیه و مسائلی از این دست، و هر سال اینها رو ما مرور میکنیم. فرهنگ ویژگیش همینه. فرهنگ در واقع بیش از این که یک حرکت خطی داشته باشه، یک حرکت دایره‌ای داره و در این چرخش مداوم و در هر بار چرخیدن سعی میکنه که حالا عمیق‌تر بشه و به عمق بره، بخشای ناخوانده رو بخونه و ببینه و بشنوه. درباره شب یلدا میخواهیم با جناب آقای دکتر علی پری تهرابند گفتگو بکنیم و بیشتر در این باره بدونیم. آقای دکتر به شما سلام میکنم، شبتون بخیر و شب یلدای پیش رو هم به شما مبارک باشه.
سپاسگزارم. بنده هم سلام عرض دارم خدمت حضرت والی جان مؤمنی عزیز و عزیزان شنونده.
خیلی متشکرم. ما در زبان فارسی به خاطر، یعنی به دلایل مختلف، یه سری واژه‌هایی داریم که اینا واژه‌های تقریبیه و گاهی خیلی دقیق نمیشن. از جمله مثلا در مباحث تاریخی همینجوریه، عموما از گذشته های دور در گیومه اگر بذاریم اینا، این خیلی استفاده میشه که از گذشته های دور اینجوری بوده. از جمله در مورد شب یلدا که میگیم که از گذشته های دور این جشن تاریخی و کهن ماست. حالا پرسش من از شما همین اینه که آیا میشه این از گذشته های دور رو دقیقش کرد و آیا مثلا در منابع وجود داره که بتونیم بگیم که مشخصا دیگه مثلا از اینجا به بعد ما میتونیم متوجه بشیم که شب یلدا رو گرامی میداشتن و جشن میگرفتن، چون که به هر حال گاهی یه پرسش جالبی در یه جایی مطرح کرده بود و میگفت که انسان از کی فهمید که میتونه فکر بکنه. سواله یه مقدار ساده است، اما وقتی آدم بهش فکر میکنه جالبه. حالا همین شب یلدا همینطور، انسان و جوامع ایرانی از کجا به بعد فهمیدن و تصمیم گرفتن که شب یلدا رو جشن بگیرن؟
سوال بسیار خوب و مهمی رو مطرح فرمودید مؤمنی عزیز. این برمیگرده به باور و اعتقاد ما ایرانی ها و در واقع از زمانی که انسان به بحث روشنایی و اینکه در واقع نور میتونه انسان رو از تاریکی ها بیرون بیاره و به سرمنزل مقصودش برسونه، حالا اهداف مادی معنوی هر دو تا تو امان با هم دیگه،
بله،
این اساس میتونیم بگیم که هر نوع از آیین ها و مناسبت ها به ویژه در گستره جغرافیای فرهنگ ایران بر اساس همین قالب شکل گرفته. یلدایی که حالا ما جشن میگیریم شاید مثلا برای عزیزان شنونده به ویژه نسل امروز جوانانی که باشون سر کار داریم سوال ایجاد بشه، خب مگه شب و طولانی بودن شب قاعدتا باید جشن گرفته بشه؟ اساس و بنیانش برای این هستش که ما طولانی ترین شب سال رو پشت سر میذاریم و به این امید و به این رجا فکر میکنیم که روزها طولانی تر خواهد شد، روشنایی بر تاریکی غلبه خواهد کرد و در واقع سرما هم به نوعی به پایان خواهد رسید و مجددا بهار و تراوت و کشت و کار و غالبا کشت و زر و در واقع معیشتی که متداول هست در فصول گرمسال و بر اساس همین قضیه ما در تخت جمشید هم یک اثر بسیار ماندگار داریم که مبتنی بر فلسفه نجوم ما ایرانی ها هست، غلبه شیر بر گاو رو داره نشون میده، نماد گرما و دیگری نماد سرما هستش.
درست.
یک بخشش اینه، مهمترین فلسفه یلدا در فرهنگ ما ایرانی که به لحاظ تاریخی و فرهنگی بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، فراغبار کشاورز هست، دامدار هست که در کنار هم یک همگرایی سینرژی ایجاد میکنن و در واقع ارتباط بین نسلی برقرار میشه. همونطور که شما به درستی اشاره فرمودید، فرهنگ به صورت مدور و دایره گونه هستش که در حرکت و سیالیت هست. همین مسئله هم در واقع در یلداهای ما بوده، یعنی در واقع پدر بزرگها، مادر بزرگها و روایتگران، خونیاگران اینها در کنار هم قرار می گرفتن و در واقع نقل تجربیات گذشتگان رو انجام می دادن و به تعبیری جامعه پذیری انجام می شد. یلدا فلسفهش هم برقرار در واقع امید به آینده روشن و در واقع غلبه بر سرما و دیگری بحث در واقع انتقال تجربیات به نسل بعدی و نسل جدیدتر که با این عنصر و با این فرهنگ آمیخته بشن و همراه بشن با سایر مؤلفا که گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، همینا مبتنی بر همین جریان هستش که در شب یلدا هست. و جالب اینجاستش که حتی اشعار حافظ رو هم که ما در واقع تفعول میزنیم و ازش استفاده میکنیم، تنها عنصر اساسی و بنیادیش بحث در واقع امید هست.
بله.
یعنی هر کسی که تفعول به حافظ میزنه در شب یلدا که حالا در فرهنگ ایران اسلامی ما جاری و ساری شده، مبتنی بر امید هست که فعالی زده بشه و در واقع آینده دیگری صورت بگیره. فلسفه یلدای ما بر این مبنا شکل گرفته.
بله. درسته. آقای دکتر طهروند، خیلی از جشن‌های ما دیگه در زمانه اکنون اجرا نمیشن چون که زمینه‌هاش از بین رفته. از چون مثلا خود یلدا ممکنه بعضی‌ها با همین توضیحات بپرسن بگن که حالا جشن گرفتن یلدا در زمانه اکنون چه لزومی داره؟ یعنی اون توضیحاتی درباره کشاورزی، بحث سرما و غیر و غیر مطرح شد. امروز که حالا خیلی دغدغه گرم شدن نداریم و زندگی هم زندگی کشاورزی نیست، امروز چرا باید یلدا رو ما جشن بگیریم؟
بله، ببینید، بقا و تداوم و تطور و تحول هر جامعه این وابسته به گذشته هست. من یه مثال ساده از پزشکی بزنم، شما اگر خدای نکرده ناراحتی قلبی داشته باشین، اولین کاری که پزشک انجام میده یک نوار قلب میگیره، یعنی از گذشته شما، از ضرباهنگ قلب شما استفاده میکنه، تشخیص میده که آیا شما نیاز به بستری شدن دارین یا ندارین. وجود یلدا یا سایر مناسبت ها در فرهنگ ما به نوعی یک هویت میده برای تداوم و بقای زندگی و در واقع هرچند شاید اون مؤلفه ها، اون گرایش ها یا اون نقطه نظراتی که در رابطه با بحث فرهنگی که